هر تقویمی که ورق میخوره به ذکری و به سنایی، به مرحمت و مغفرتی دوباره بر صفحه عمرمون حاصل و مقصدی رو به ثبت میرسونه. محرم گذشت و حالا وقت سفر ماه صبوری و استعانت و الله گویان و روایت شکیبایی. حالا همه دلداده ها رخت صبوری به تنشون کردن و ذکر عزیز و یا عزیز به لبجاری می کنن. سلام بر تمام خوب سیرتانی که هر روز بر جان و دل نام خدا رو می خونن.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت بعظمتك جميع خلقك، فاكفني شر خلقك، یا محسن و یا مجمل، یا منعم و یا مفضل، یا لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خب شنوندگان عزیز، مجددا خدمت شما عزیزان عرض سلام و احترام دارم. طاعات همه شما بزرگواران انشالله مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. ما رو هم از دعاهای خیر خودتون محروم نکنید. همونطور که پیش از اذان خدمت شما عرض کردم، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم و کارشناس امروز برنامه ما جناب آقای شهاب حسابی هستند، کارشناس مسائل استراتژیک و عضو کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین. موضوع برنامه ما هم عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل، از حساسیت زدایی تا خیانت به ملت و آرمان فلسطین هست. در قسمت اول برنامه جناب آقای حسابی فرمودند که دلیل تسریع در روند عادی سازی کشورهای روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی برمیگرده به خواست ایالات متحده آمریکا و همچنین این موضوع که ولیعهدهای جوانی که به هر حال برای کرسی قدرت و کرسی پادشاهی در انتظار هستند، به حمایت قدرت‌های غربی به خصوص آمریکا نیازمند هستند. جناب آقای حسابی، خدمت شما عرض کنم که ما سوال دیگه که وجود داره این هست که خب با این شرایط فلسطینی‌ها چه راهکاری در پیش روی دارن؟ اونها در دوراهی مقاومت و سازش چگونه باید عمل بکنن؟
من یه ابتدای تکمیلی به عرض قبلیم داشته باشم. ببینید، من اینو عرض بکنم که اصولاً رژیم اسرائیل در قلب کشورهای اسلامی ایجاد شده برای منافع مختلف غرب و ایجاد اختلاف در بین مسلمان ها. یعنی دقیقاً یک ملتی رو آوردن در یک جایی که متعلق به اونا نبوده، یک دولتی تشکیل دادن و این دولت هم غیر اسلامیه در قلب کشورهای اسلامی، و اینا از این اختلاف استفاده کردن و مدام این باعث شده که در حقیقت دولت‌های غربی بتونن استفاده کنن. یکی از مسائل اینه که برای اعراب ایران حراسی ایجاد کردن، یعنی در حقیقت احساس میکنن باز برای حفظ قدرتشون باید یک مدافعی داشته باشن، یعنی احساس این که ایران ممکنه براشون خطر ایجاد کنه. یه مسئله دیگری هم هست، اینه که اگه توجه بفرمایید آقای اردوغان در ترکیه، اینها در حقیقت تفکرشون با تفکر سعودیا و این عرب حاشیه خلیج فارس تفاوت داره. اونا اخوانی هستن، یعنی تفکری که کاملا مخالف تفکر سعودی ها هستش، و یک خطری هم که اونا الان احساس میکنن از ترکیه هست که برداشتشون اینه که آقای اردوغان میخواد اون دولت عثمانی رو احیا بکنه و خب درگیرم دارن. شما ملاحظه بفرمایید مثلا در لیبی اینا کاملا تضاد منافع دارن، یعنی میخوام عرض بکنم که این مواردی هم که وجود داره، اختلافی که در جهان اسلام به وجود آوردن، این خودش یکی از عواملیه که اینا تکیه بکنن به قدرت‌های بیگانه. اما مطلبی که فرمودید،
من یه نکته عرض کنم میان فرمای شما قبل از این که به اون سوال پاسخ بدید، خدمت شما عرض کنم که بلی این نکته که مطرح کردید نکته بسیار از اهمیت هست. ما در ادبیات روابط بین الملل هم موازنه قدرت و موازنه تهدید داریم. تا پیش از قیام‌های عربی به نوعی موازنه قدرت وجود داشته میان قدرت‌ها، اما علارغم این که تروریست‌ها رو سازماندهی کردن محور غربی، عربی، عبری و تلاش کردن که به کشورهایی که در محور مقاومت هستن به خصوص سوریه ضربه بزنن، اما مجموع این تحرکات سبب افزایش در واقع جایگاه و موقعیت محور مقاومت در منطقه شده. لذا برداشت این کشورها به خصوص عربستان اینه که موازنه قدرت تبدیل به موازنه تهدید شده و به سمت در واقع رژیم صهیونیستی متمایل شدن که به نوعی ضد موازنه تهدید هست. این دید، این تحلیل هم با توجه به اینکه نکته‌ای که حضرت علی مطرح کردید واقعا وجود داره و تحلیلگرها عنوان میکنن که یکی از دلایل همین بحث عادی سازی هم برمیگرده به اینکه آمریکا و اسرائیل دارن تلاش میکنن مناقشه اعراب اسرائیل رو به مناقشه اعراب با ایران تبدیل بکنن.
بله بله، این کاریه که انجام دادن و بحث ایران حراسی خودش واجه تو به صدارت بین الملل خواستن ایجاد بکنن. اما مطلبی که فرمودید، این اقدامی که امارات و بحرین انجام دادن باعث شد که در درون فلسطینی ها یک نوع وحدت نظر ایجاد بشه. یعنی شما میبینید که آقای محمود عباس که کاملا توی به اصطلاح مسیری که اونها طراحی کرده بودن قدم برمی‌داشت، بسیاری از این پیمان‌ها رد کرد و ایستاد. یعنی یک وحدتی بین فلسطینی‌ها ایجاد شد که این بسیار خوب هست. فلسطینی‌ها کاملا به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی جز مقاومت ندارن، یعنی استراتژی اونها مقاومت هستش و طعمش رو هم چشیدن. و این رو من میتونم به این صورت عرض بکنم که با پیروزی هایی که جبهه مقاومت به دست آورد، که شاید اولین و زیباترینش پیروزی حزب الله بر اسرائیل بود که اولین شکست جدی اسرائیل بود، چون قبل از اون شکستی نداشت. یعنی تمام دولت های عربی از پس اسرائیل بر نمی اومدن، حزب الله لبنان تونست اسرائیل رو شکست بده. این باعث شد که غزه مقاومت کنه، غزه هم در مقاومت بود. یعنی اسرائیل خواست صلح کرد، یعنی نتونست ادامه بده اون درگیری که داشت. بله تخریب زیادی ایجاد کرد، تلفات زیادی به مردم غزه وارد کرد، ولی از پس اونا بر نیامد. میخوام بگم که اینها طعم مقاومت رو چشیدن و به این نتیجه رسیدن که به خودشون متکی باشن میتونن از پس اسرائیل بر بیان. و الان هم با اتحادی که بین اونها ایجاد شده میشه قدم های مثبتی رو برداره.
بله این نکته که مطرح کردی بله کاملا درسته. طی این روزهای اخیر هم یه بحثی مطرح شده درباره این که فلسطینی ها میخوان همه یه توافق های صلح با اسرائیل رو لغو بکنن. این تا چه حد امکان پذیر هست؟ تا چه حد اجرا شدنی هست؟
ببینید این که دقیقاً در تعاملاتی که فلسطینی ها با اسرائیل داشتن، در موارد مختلف اسرائیل رژیم صهیونیستی نقض پیمان کرده و این رو دیوان دادگستری هم اعلام کرده. و اینجور نیستش که ما بخوایم بگیم که اگر فلسطینی ها از این معاهدات بیرون بیان یک کار خلق عادتی انجام دادن، چون سال هاست که اسرائیل داری به این صورت در حقیقت نقض میکنه قطعنامه های سازمان ملل متحد، آراء دیوان دادگستری رو و تصمیماتی که در به اصطلاح مجمع عمومی گرفته میشه.
در واقع شما میفرمایید که این لغو مربوط به توافق‌ها امکان اجرایی شدن هم وجود داره به خاطر اینکه اون اجماع میان فلسطینی‌ها شکل گرفته دیگه.
بله ببینید، من مطلب مهمی که دارم عرض میکنم اینه که اصلا اسرائیل خودشو ملزم به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل هم نمیدونسته و حتی دیوان دادگستری، بنابراین نمیتونه بگه چرا شما هم از پیمان خارج میشید. یعنی این خودش پیمان شکن بوده در ابتدا.
بله خیلی
ممنون. اتحاد اجازه میده.
بله خیلی ممنون. ما به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای مهدی عزیزی هستیم که از کارشناسان حوزه مسائل غرب آسیا و به خصوص مسئله فلسطین هستند. خدمت شما جناب آقای عزیزی عرض سلام و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدید جناب آقای عزیزی. خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. همونطور که در واقع شنیدید ما در خدمت جناب آقای شهاب حسابی هستیم با موضوع عادی‌سازی رابطه اعراب و اسرائیل. من سوالی که از حضرت عالی دارم جناب آقای عزیزی این هست که این در واقع عادی‌سازی در کوتاه مدت چه عوارضی برای کشورهای عربی در پی خواهد داشت؟
خب این نکته مهم رو بگم، اونچه که در چند هفته گذشته اتفاق افتاد با عنوان عادی سازی شناخته میشه در اساس رسمی شدن فرایند عادی سازی رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی، بلکه کشورهای عربی. چند نکته مهم وجود داره که باید بهش اشاره بکنیم. اینکه یک مرحله جدیدی است، یعنی این عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در دهه‌های گذشته وجود داشته بین کشورهای عربی، برخی کشورهای عربی به ویژه اماراتی‌ها، بحرین، سعودی‌ها، مصری‌ها در سطح سران امنیتی و مقام‌های سیاسی روابط و ارتباطات وجود داشت.
به نوعی الان علنی شده دیگه.
بله، اتفاق جدیدی که افتاده علنی کردن رسمیت و آشکارسازی فرایند عادی‌سازی. این نکته بسیار مهمه. این یک نکته. این که چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا قابلیت اجرایی خواهد داشت، تحولات و رویدادهای سیاسی منطقه به تحت تأثیر خودش قرار میده، نکته بسیار مهمی است. آیا از توانمندی تغییر معادله فلسطین برخوردار هست این موضوع یا خیر؟ باید نگاه بکنیم که انگیزه های شتاب زدگی در این طرح در چیست. این نکته مهم که باید بهش اشاره بکنیم این هست، آنچه که اتفاق افتاد در دوران آقای ترامپ از انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، طرح معامله غرب، طرح ارهاق کنانه باختری و این پایانی اون عادی سازی روابط آشکار کردن اون با اماراتی ها و بعد بحرینی ها، بیشتر از اون که بخواهد یک معادله رو در داخل فلسطین تغییر بده، هدف و انگیزه اساسی اون یک مصرف انتخاباتی و یک بهره برداری انتخاباتی برای ترامپ در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آمریکا.
آقای عزیزی عذر میخوام، با توجه به اینکه این نکته رو خب ما خیلی جای دیگه هم شنیدیم، خیلی از تحلیلگران دیگه هم مطرح کردن، حالا من سوالم اینه اگر انتخابات برگزار بشه و فرض مثال آقای ترامپ رای نیاره، یعنی بحث علنی سازی ملغا میشه؟
ببینید، نه، من منظوری نیستش که اگر چنین اتفاق بیفته طرح عادی سازی یا طرح الحاق یا معامله قرین ها شاید پروسش انجام نشه. من خدمت میگم قابلیت اجرایی شدن این طرح در این شرایط با توجه به اینکه یک معادله قدرتمندی هم در آن طرف شکل گرفته وجود نداره، بیشتر مصرفش مصرف انتخاباتی هست برای خود ترامپ. ببینید، قبلا کشور عربی پایداری و تضمین حیات سیاسی خودشون رو در توافق با آمریکایی‌ها تعریف کرده بودن. این بار محدود کردن به شخص آقای ترامپ. نگاه بکنید، نگرانی برخی از حاکمان عربی از انتخاب نشدن آقای ترامپ رو نشون میده که این دامنه محدودتر شده. بین آقای بایدن، ترامپ، دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و شاکله و ساختار سیاسی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی هیچ تفاوتی نیست. این رو همه ما میدونیم و اتفاقا میدونیم که آنچه که اتفاق میفته عامل اصلی به قدرت رسیدن رؤسای جمهور آمریکا همین لابی آیپک. بنابراین منظور این نیستش که اتفاق خاصی با انتخاب شدن یا انتخاب نشدن ترامپ در موضوع فلسطین میفته. اون چه که مهم هست اینه که ما بهش اشاره میکنیم قابلیت اجرای شدن نداره. همین که ببینید از اماراتی ها شروع کردن خودش یه نکته داره، به دلیل این که در موضوع امارات و بحرین کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن و برای قومیت‌گرایی عربی اون یک پارچگی امت اسلامی مانند آنچه در کشورهای دیگه وجود داره وجود نداره. یک آغازی بود و شما نگاه کنید مرحله زمان بندی شده شتاب زدگی آقای ترامپ، اینکه یک بار کاخ سفید میرن قرارداد و توافق رو امضا میکنن و یک مانور و یک شوی سیاسی رو برگزار میکنن نشون میده که هدف اصلی موضوع ترامپ در انتخابات با توجه به جایگاه ترامپ با توجه به شرایط داخلی بحران اقتصادی ناتوانی در مدیریت بحران کرونا شرایطی دست کم از اون چه که نظر سنجانش میده شرایط خوبی نیست. بنابراین این مصرفش برای ترامپ مشخص است، حتی برای خود آقای نتانیاهو که ببینید بحران سیاسی که امروز در جامعه صهیونیست هست بحران بسیار شدیدی است برای شاید اتفاق افتاده پیشتر، اما اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته و فکر میکنم 17 هفته تظاهرات جامعه صهیونیستی است، این هم یک چالش مهمه. محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی از نظر نظامی ناامنه، از نظر داخلی و چالش‌های اقتصادی در داخل هم دچار یک بحران هویتی اقتصادی و چالش‌های متعددی هست و اینها باعث میشه که برای اینکه یک پایداری سیاسی ایجاد بکنن هم آقای ترامپ هم نتانیاهو به یک موضوعات بیرونی متوسل بشن برای اینکه بتونن وضعیت موجود رو حفظ بکنن.
بله، ظاهرا در واقع نتانیاهو به نوعی جواب هم نداده. ما روز پنجشنبه شاهد این بودیم که مردم به سمت قدس اشغالی حرکت کردند، تجمع در مقابل اقامتگاه نتانیاهو برگزار کردند و شعار نتانیاهو باید برود رو سر دادند و همچنین شعار دموکراسی یا انقلاب رو. یعنی مردم در سرزمین های اشغالی به نوعی توجهی به سیاست خارجی آقای نتانیاهو ندارن، بلکه خواستار حل چالش های داخلی هستن به نوعی.
بله، ببینید شما این جامعه آریتی و اون شهرک نشینانی که الان وجود دارن و در اثر اروپا و جهان آورده شدن در اساس مؤلفه های تشکیل دهنده یک ملت که نبودی شکل دیدن، اینها از یک جایی آمدن و اعتماد به نفس اونها و هویت اساس اونها بر اساس قدرت نظامی بوده. در نتیجه این شکست های پدرپی که رژیم صهیونیست داشت اعتماد به نفس جامعه صهیونیستی گرفته شده، چالش های اقتصادی ایجاد شد، تبعیض نژادی بین مهاجرین شدت گرفته، اون توهم و رویای سرزمین موعودی که در حال به دنبالش بودن و اینها اون رو پیدا نکردن. اینها یک ریشه برمیگرده به 7 گذشته، اون تا در زمان آقای نتانیاهو به دلیل ناکارآمدی و پرونده های فساد متعدد خودش رو بیش از گذشته نشون داده و یک فورانی در داخل جامعه که ما ابتدا هم میگفتیم جامعه گسسته و هیچ پیوندی نداره، پشوانه تاریخی نداره، پشوانه فرهنگی نداره، یک انسجام اجتماعی ازش برخوردار نیست و تمام اون چیزی که داشته اعتماد به نفس بوده بر اساس تجهیزات و قدرت تجهیزات نظامی که اون هم در سالهای 2000 و 2006 و بعد از 2008 از دست داده. یک جامعه بسیار ناامید و پر از چالش های اقتصادی.
درست جناب عزیزی، با توجه به اینکه همه میدونیم به هر حال علنی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برای این حکام عرب بدنامی داره، با توجه به این که در واقع این موضوع رو میدونستن، الان خود آقای ملک سلمان هم یکی از دلایلی که این کار رو نمی کنه به خاطر همین بدنامیه، وگرنه اگر این بدنامی نبود به هر حال اگر اجازه عربستان نبود بحرین به سمت علنی سازی حرکت نمی کرد. با توجه به این که اینو میدونن چرا یه همچین هزینه رو پذیرفتند؟
این نکته که مهم است، اولا که بحرین و اماراتی به دلیل اینکه زیر مجموعه های عربستان سعودی است و عربستان سعودی رو به عنوان یک پدرخوانده، یعنی عربستانی ها دست کم تلاش کردن در طول این دهه ها خودشون رو به عنوان پدرخوانده برها کشور عربی قلمداد بکنن. عربستان توانمندی تغییر قواعد بازی رو نداره. یک اتفاقی هم افتاده، روند انتقال قدرت از برادر به برادر در پادشاهی سعودی از پدر به پسر منتقل شد با کمک البته ترامپ و دلارهای عربستان. این که چرا این کار رو میکنن، اساسا یه نکته مهم خدمت رو بگم، چه عربستان سعودی چه کشورهایی که مانند بحرین، اماراتی ها و برخی کشور عربی، به دلیل اینکه از شاخصهای پشتوانه مردمی و اقتدار ملی برخوردار نیستن، ساختار سیاسی و حاکمان عرب ناگزیر هستن که پرونده فلسطین رو به عنوان یک وچول مساله استفاده بکنن. یعنی اگر می دانن که رژیم صهیونیستی نباشد و آمریکایی ها امتیاز ندن، در داخل پشتوانه مردمی برای اینکه بتونن حیات سیاسی خودشون تضمین بکنن وجود نداره، چالش های داخلی دارن و برخی از این کشورها مانند اماراتی ها اساسا کشورهایی هستن که بر اساس توافق سیاسی آمریکایی ها و انگلیسی ها شکل گرفتن. در اون شما نگاه بکنید چرا با اینها شروع کردن، چون که نگران واکنش مردمی نبودن. سعودی ها در حد اماراتی ها و بحرینی ها رو جلو انداختن تا همین سنجش بکنن افکار عمومی رو، واکنش ها رو ببینن و به آرامه خودشون در مراحل بعدی به این موضوع ملحق بشن. و البته سعودی ها در سطح رسانه‌ای و در سطح فرهنگی چندین اقدامی رو انجام دادن. اون چیزی که مشخص هست این بار این نیاز داخلی خود این کشور عربی برای اینکه بتوانن این ساختار رو حفظ بکنن اونها رو اجبار کرده. اساسا این کشورها بدون حمایت رژیم صهیونیستی و کمک های آمریکا در داخل پشتوانه یا عناصر یا مؤلفه هایی رو ندارن که اونها رو بتونه تضمین بکنه.
بله خیلی ممنونم جناب آقای عزیزی که وقتتون رو در اختیار ما و برنامه ما قرار دادید. سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگه.
خواهش میکنم. جناب آقای حسابی، آقای عزیزی نکته هایی رو مطرح کردن، من حالا میخوام یه نکته تکمیلی عرض کنم. یه زمانی حمایت از فلسطین عنصر مشروعیت ساز برای کشورهای عربی و حکامشون بوده، چقدر اینها روند واقعا نزولی رو طی کردن که امروز فلسطین از یک عنصر مشروعیت ساز تبدیل میشه به یک وجه المصالحه، و این نشون میده که این کشورها واقعا در موقعیت ضعف قرار گرفتن امروز که به سمت رژیم صهیونیستی، یعنی رژیمی که مهمترین و اصلی ترین دشمن جهان اسلام محسوب میشه، در کتاب مقدس ما قرآن همچنین چیزی رو اومده و این نشون میده که به حال این حکام همونطور که حضرت علی فرمودید بیش از همه برای بقای در قدرت هست که تنبیه همچون ذلتی دارن میدن. اما جناب آقای حسابی عزیز، سوالی که مطرحی نباته عجبه این که خب به حال این کشورهای عربی و این حکام عربی عملا تکلیفشون مشخص هست و برخی دیگه هم به حال بپذیریم در صفحه علنی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار دارند و خیلی نمیشه رو اون حساب کرد. حتی فلسطینی ها هم به این جمع‌بندی رسیدن که خیلی نمیشه روی حمایت کشورهای عربی دیگه حساب باز کرد. اتحادیه عرب رو ما دیدیم که دیگه رسما حمایت کرد به نوعی این اقدام امارات و بحرین رو. با توجه به این شرایط یکی از مهمترین حامیان فلسطین که از همیشه هم واقعا حمایت کرده از فلسطین و امروز نقشش پررنگتر میشه جمهوری اسلامی ایران هست. به نظر شما استراتژی جمهوری اسلامی در این وضعیت برای مقابله با این وضعیت چگونه باید باشه؟
ببینید اصلا قبل از اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسه، مسئله فلسطین به مسئله تبدیل شده که داره فراموش میشه و جز حرکات چریکی پراکنده خیلی چیزی مشاهده نمیشد. حضرت امام با اعلام روز جهانی قدس یک به صورت کار بزرگی انجام دادن که این هم یک نوع وحدتی بین مسلمان‌ها ایجاد کرد، هم مسئله فلسطین رو ایشون به عنوان مسئله اصلی جهان اسلام اعلام کردن و به اون ملتزم بودن. به نظر میرسه که الان در حقیقت در کل دنیا هم این رو قبول دارن که جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت هست، یعنی جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران هست و اونم چیزی که دیگه پنهان نیست و دلیلی هم نداره پنهان بشه. و من برداشتم اینه که با اتفاقاتی که افتاده مردم فلسطین و اون عرب‌هایی که خلاصه حامی فلسطین هستن به این نتیجه قطعی میرسن که به این حکام نمیتوانن تکیه کنن و باید متکی به خود مردم فلسطین باشن اگه حمایتی هست از خود مردم فلسطین، و مردم فلسطین الان به این نتیجه رسیدن که خودشون باید اقدام بکنن. جمهوری اسلامی هم در حقیقت به انهای مختلف سعی کرده به اینها کمک کنه، در حقیقت بسات اینها یک سری از استراتژی ها و تاکتیک های نظامی رو به صورت از ما فرا گرفتن و عمل کردن، حالا بعضی تکنولوژی ها از ما فرا گرفتن و ما امروز میبینیم که اسرائیل، رژیم صهیونیستی از قدرت موشکی اونها هم میترسه، از قدرت موشکی حزب الله، از قدرت موشکی به اصطلاح حماس و جهاد اسلامی. اینها با اون سامانه دفاعی پاتریوتشون موشک‌های میلیون دلاری باید شلیک کنن که موشک‌های مثلا چند هزار دلاری رو که اینا شلیک می‌کنن بزنن. و به نظر میاد که با توجه به تفرقه‌ای هم که در داخل سرزمین‌های اشغالی وجود داره، فلسطینی‌ها میتونن به مقاومتشون ادامه بدن و من فکر می‌کنم که وحدتشون به پیروزیشون کمک زیادی خواهد کرد.
به نظرم میاد که در واقع همونطور که حضرت علی مطرح کردید، با توجه به اون واگرایی که از قبل میان گروه های فلسطینی وجود داشته و خب الان دارن به سمت وحدت حرکت میکنن، جمهوری اسلامی میتونه یک نقش وحدت بخش رو میان گروه های فلسطینی ایفا بکنه.
ببینید یکی از دلایلی هم که این فشار وحشتناکی به جمهوری اسلامی داره از طریق آمریکا وارد میشه اینه که جمهوری اسلامی نتوانه اونجا عمل بکنه، یعنی دقیقاً محوریت جبهه مقاومت رو بتونه تضعیف بکنه. من خیلی روشن میتونم عرض بکنم که چند دهه هست که تمام به اصطلاح برنامه‌های آمریکا در منطقه توسط جمهوری اسلامی شکست خورده و اینا خوب فهمیدن. یعنی ما اگه برگردیم به قبل از انقلاب، آمریکا مقابل شوروی بود، یه استراتژی دو ستونه داشت، ستون مالی اقتصادیش عربستان بود، ستون نظامیش ایران بودش. حالا این ستون نظامیش تبدیل شده به یک حکومتی که تمام به اصطلاح برنامه های آمریکا در منطقه به هم زده و این خب باعث میشه که اونها فشار حداکثری بیارن و سعی بکنن که جمهوری اسلامی رو به داخل متوجه بکنن که نتوانه اقدامات خودش رو در بیرون انجام بده.
بله، بارها هم اعلام کردن که ما در سه محور خواستار مذاکره با جمهوری اسلامی هستیم، در بحث هسته‌ای که مذاکره کردیم، در دو بحث موشکی و سیاست منطقه‌ای هم مطرحه و بحث سیاست منطقه‌ای هم در واقع مد نظرشونه که جمهوری اسلامی خارج بشه و به داخل مرزهای خودش در واقع بپردازه بیشتر. جناب آقای حسابی، نکته‌ای که مطرحه اینه، با توجه به اینکه این توافق 15 سپتامبر امضا شده رسماً و به هر حال علنی شده و این احتمال هم وجود داره، خود آمریکایی‌ها هم مطرح کردن که در ادامه و حتی تا انتخابات آمریکا چند کشور دیگر عربی هم به این موضوع، به این توافق بپیوندن، یک قطبندی در منطقه غرب آسیا از قبل وجود داشته، مقاومت و سازش، اما چهره سازش پنهان بوده، الان دیگه این چهره علنی شده. شما هم فرمودید که در واقع گروه های فلسطینی هم به این جنبندی رسیدن که باید به توانمندی خودشون اکتفا کنن، دیگه نمیتونن به سازشگران منطقه اکتفا کنن. تا چه اندازه فکر میکنید که این قطبندی تقویت میشه و اساسا به نظر شما این قطبندی که الان تو منطقه غرب آسیا علنی شده، آشکار شده، به کجا ختم میشه؟
ببینید این پیشبینیش خب در حقیقت در کوتاه مدت نمیتونه به اصطلاح پیشبینی قاطعی باشه، ولی اون چیزی که به عنوان اصل میتونم بیان بکنم اینه که وحدت باعث پیروزی